أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث گذشتمون فکر میکردم زود تمام بشه، وارد بحث جدید میشیم، اما بعضی عزیزان سوالاتی کردند و نهایت بحث نیمه تمام موند، در حالی که کل بحثم تقریبا تکراره. لذا بحث امروز تکرار بحث گذشته میشه، فقط فرمایش حضرت امام رو باید زمینه بکنیم و بحث رو انشاءالله جمعش بکنیم. بحث در اینه که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، این فرمایش آخونده. دلیلشون هم تبادره. وقتی امری رو میبینیم در هر جایی، میبینیم که آنچه به ذهن متبادر است وجوبه. دلیل دومشون هم سیره عقلا، سیره بر این مستمر است که هرگاه امر میکند کسی به دیگری، از او وجوب میفهمه، به طوری که مخاطب نمیتونه ترک بکنه و بهانه بیاره که امر ظهور نداشت در وجوب. عرف اینو نمیپذیره، عرف میگه ظهور داره در وجوب و به دنبالش مأمور رو مؤاخذه میکنه اگه تنبلی کرده. چی؟ نه حالا میخوام، نه سیره رو میخوام بگیم، سیره مستمر است تا زمان معصوم علیه السلام، زیرا میخوام بریم جلو که سیره اگر مستمر شد تا زمان معصومین علیه السلام شد حجت. بگیم در منظر امام امر مرتب واقع می شده، همه وجوب ازش می فهمیدن، ائمه خلافشو بیان نکردن، نگفتن امر بر خلاف آنچه که مردم در کوچه و بازار می فهمن ما می گیم که مستحبه، نیست همچی چیزی. لذا سیره خودش یک دلیل مستقلی است، اما تبادر میاد به خود حق لفظ، کاری به روش تو جامعه نداره. میگه خود لفظ وقتی میشنوی تبادر وجوب ازشه و تبادر علامت حقیقت است، نشون میده معنای حقیقی صیغه امر همون وجوب نه استحباب. بعدم البته آخون مطالبه دیگه هم داشتن که دیگه من اینا رو رها میکنم، بحث کسرت در ندب و جوابشو دادن. آخو آیت الله عظم خویی تبادر آخوند رو رد میکنه، ردشونن به اینه که میگن این وجوبی که ما از صیغه امر میفهمیم از خود لفظ نیست، از ذات لفظ اگر میفهمیدیم این تبادر داشت و تبادر علامت حقیقت بود. ولیکن الان میفرمان من دو احتمال دیگه میدم، پس تبادر ایشون رد میکنن، نه وجوبش، وجوب میگن فهمیده میشه از لفظ امر، اما اینکه آخوند گفتن تبادر دارد وجوب و تبادر علامت حقیقته، این تبادره رو دارن رد میکنن. آمی فهمان وجوب دوتا منشأ دیگه هم احتمال داره و خودشون منشأ یک و دو رو که میگن منشأ دو رو میپذیرن. اون دو منشأ دیگه چیه؟ که در واقع میشه سه تا با خود تبادر، اما تبادر رو رد میکنن، صریحا میگن که ما وجوب را از تبادر نمیفهمیم، چون از حق لفظ نمیفهمیم، چون احتمال دارد از مقدمات حکمت فهمیده بشه. با مقدمات حکمت که میریم جلو بحث اطلاق مطرحه. که میدونید دیگه اگه لفظ مطلق گفته شد کی به اطلاقش عمل میکنیم؟ وقتی سه تا مقدمه حکمت درش جمع بشه. و ایشون میفرمان که احتمال این هست که صيغه های امر وجوب که ازش میفهمیم به اطلاقش داریم تمسک میکنیم. این یک احتمال. احتمال بعدی خودشون میگن من جهت حکم العقل. احتمال میدیم که وجوبی که از صيغه امر میفهمیم از جهت حکم عقل باشه. عقل حکم میکند که این صيغه ظهور در وجوب داره. ایرادی که ما به ایشون داشتیم این بود که اگر تبادر رو رد کردید نمیتونید از جهت حکم عقل برید جلو. عقل تناسب بین لفظ و معنا رو که نمیفهمه که. این تناسب که میخواد بگید این لفظ وضع لحاظ المعنا، این وضع لفظ للمعنا یه امر اعتباریه که در هر لغتی فرق میکنه. اصلا از جمله وضع لفظ للمعنا تو بحث ما اینه که میخوام ببینیم امر وضع برای وجوب شده یا نه. این وضع یه وضع اعتباریست، باید ببینیم این معتبر چیشی اعتبار کرده. اگه گفته امر برای وجوبه ما باید تابع معتبر باشیم. اگه گفته ظهور داره در استحباب ما حمله بر استحبابش بکن. ما حق نداریم خلاف معتبر حرف بزنیم. مثل اینه که مثلا لفظ دیوار رو میگه بعد میگیم از دیوار ما این چیز رو میفهمیم. بعدی کسی بیاد بگه دلالت دیوار بر این معنا دلالت عقلیست، این کجوش دلالت عقلی؟ هم به اعتباریه. شما برو تو عرب زبان اون به جای دیوار میگه جدار. بحث وجوب یا استحباب یا مشترک معنوی مشترک لفظی هر چی خواستیم از صيغه امر بفهمیم اینا همش امور اعتباریست. باید ببینیم که واضع لغت وقتی اومده صيغه امر رو وضع کرده حالا چه ماده شو چه هیئتشو برای چی وضع کرده. آیت الله عظما خویی دقت کنید تبادر رو رد میکنن. تبادری که آخون میگن، میگن از حق لفظ تبادر نیست وجود. یعنی اگه لفظ رو گفتید تبادر پیدا نمی کند ذهن ما از صیغه ام به وجود. خب اگه ما تبادر رو رد کردیم دیگه جایی برای حکم عقل نمیمونه. عقل میگه چی؟ مقدمات حکمت حالا خودشون نمی حالا مقدمات حکمت ایشون نمیپذیره، رد میکنه. اونو بذاریم فرماشو خود ایشون حالا میخوام عرض بکنه. این که ایشون میان تبادر رو رد میکنن به خاطر چی؟ میگن به خاطر که از حق لفظ فهمیده نمیشه تبادر، چون تبادر حتما باید از حق لفظ باشه بدون قرینه جوانه با اینا باید بزیدش کنار. صرف که لفظ گفته شد همین اندازه که گفته میشه تو جامعه تو محاورات گفتگوها مرتب معنا به ذهن خطور میکنه، این میشه تبادر. اما اگه اومد با مقدمات حکمت شد خب دیگه تبادر نیست. یعنی شما میاد میگید که عطر رقبه، بعد میگید رقبه اهم از مؤمن و کافر. خب این اهم بودن آیا از حق لفظه؟ نه، خود لفظ اهم نیست، رقبه و نه رقبه است. اهم بودنشو میاد با مقدمات حکمت فراهم میکنه. اینه مشکل. اینه که الان اینجا تو بحث صيغه امر همین اراده ایشون دارن. میگن صيغه امر وجوب ازش فهمیده میشه منتها نه از حق لفظ که با تبادر بری جلو. احتمال داره با مقدمات حکمت باشه. کما ذهب الیه بعضا، خود ایشون نه، بعضی دیگه گفت. اما اون چه خودشون اختیار میکنن میگن یه احتمال دیگه هم هست و اون اینه که صیغه امر وضع برای وجوب شده به دلالت عقل، عقل میاد حکم میکنه که اینجا وجوب فهمیده میشه. عرض مامینه که عقل هیچ جایگاهی در فهمیدن معنا از لفظ نداره. ما خواستیم یه معنایی رو از یه لفظ بفهمیم، حالا تو فارسی زبان ها که دلالت عقل نیست که. عقل یه جایگاه دومی داره، این جایگاه دوم هم عرض میکنم که بحث کامل بشه و اون اینه که عقل به عنوان یه ناظر اول میاد میگه که این کلمه وضع برای چی شده، یعنی اینجا را عقل دخالت نمیکنه، سوال میکنه، میگه کلمه فرش وضع برای چی شده، میگیم وضع برای این موجودی است که زیر پامونه. وقتی که دلالت لفظ بر معنا را عقل فهمید، بعد عقل یک کارای دیگه میکنه و اون اینه که وقتی من گوینده گفتم فرش و شما احتمال دادید که معنای مجازی باشه، اینجا عقل میگه که اعتنا نکن به احتمال خلاف، یا اینکه من گفتم فرش شما احتمال دادید که من اشتباه زبانی گفتم، میخواستم دیوار بگم اشتباه گفتم فرش، اینجا عقل میاد میگه که اعتنا به این احتمال خلاف نکن، همون ظاهر کلام بگیر. یا گفتم فرش شما احتمال دادید که من اصلا خواب باشم، احتمال خواب بودنم، عقل میگه که عقل شما میگه اعتنا به این احتمال خلاف نکن، شاید من دیوانه شدم یه لحظه عقل سرم پریده و گفتم فرش. خب اگه همه اینا باشه دیگه لفظ دلالت بر معنا نداره دیگه، یعنی لفظ فرش دلالت بر این موجود زیر پا دیگه نداره، یه احتمال خلاف که میاد که احتمال خلاف خیلی زیاده، 7-8 تا ما احتمال خلاف داریم، احتمال ذهاب عقل هست، احتمال مجاز هست، احتمال خواب بودن هست، احتمال نمیدونم سهو و نسیان هست، اصلا فراموش کردم یه چیزی خواستم بگم، ده ها احتمال، نه ده ها، 7-8 احتمال هست. پس تو مرحله اول که فرش دلالت بر چه میکند، اینجا عقل دخالت نداره، عقل سوال میکنه، میگه تو فارسی زبان ها اینا چی میگن، میگیم فرش. میریم تو ترکیه اونجا میگیم اینا چی میگن، یه چیز دیگه میگن، سوال میکنیم ازش، که حکم عقل که نیست که. اما بعد از که فهمیدیم که وضع هذا لفظ لهذا المعنا، بعد میگیم حالا گوینده تو محاوراتش وقتی داره صحبت میکنه یا نویسنده تو کتابش مینویسه، ما میگیم صریح نیست، نص نیست، چون احتمال خلاف میدهیم، اینجا احتمال خلاف و عقل میگه اعتنا نکن، عقل اینجا دخالت داره. حالا بیام تو بحث خود ما، صیغه امر ظهور در وجوب داره یا نه؟ اون یه امر اعتباریه، باید بریم ببینیم معتبر امرایی که تو فارسی گفته میشه تو جای دیگه گفته میشه چی بشه اعتبار داده، آیا وجوب بشه اعتبار داده، وجوب فهمیش. من مشابهشو مقابلشو مثال میزنم، یه کسی به جای این که بگه صله گفت ینبغی علیک ان تصلی، خب کسی که عرب زبان نباشه چی میگه، میگه این کلام ینبغی یعنی چی، عقل که دخالت نداره که، ینبغی شنید اما نمیدونه ینبغی معناش چیه، میرد از لغت سوال میکنه، خب تو کتاب لغت میگه که ینبغی ظهور در استحباب داره، رجحان، خب همین معنا رو ازش میفهم، میاد ترجمه میکنه کتاب رو، میگه که این آقا نگفتست باید بخونه، میگه شایسته است بخونه، همونطوری که ینبغی رو عقل توش دخالت نداره بلکه امر اعتباریه، سلم همینطوره، وقتی میگه سله اونم امر اعتباریه، باید ببینه که معتبر چی گفت. آخون پس درست مطلبی رو دارن، ما باید ببینیم کلمه سله ظهور در چه دارد، ایشون میفرمان ظهور در وجوب داره لتبادر و لسیرت العقلائیه. عکس اینه نخه ایشون آیت الله عظما خواهید من در صریح عبارتشون ولی میخواد عبارتشون رو بخونم میخونم بناشه دیگه یه نگاهی بکنید دیگه خوز نه ظهور در وجوب و صریح میفرمون داره ظهور در وجوب داره میگن مستند به حق لفظ نیست بله بله خب خب ما همینو داریم ایراد میگیریم دیگه ایرادم همینه ایراد همینه که اگر ظهور در وجوب دارد و لفظی نباشد عقل نمیتونه دخالت بکنه هیچ جای دیگه نیست یا بگید لفظیه از حق لفظه یا بگید مقدمات حکمت بگید یا انصرافه بگید انصراف هم داشتیم یه سه تا نظریه بود بابا بالاخره از لفظ چون یه هم به اعتبار این نه چی معنا رو میفهمی حالا هر چی بالاخره عقلی نیست یعنی قدر یقینیش بالاخره اگه وجوب گفتید وجوب از کجا فهمیده میشه منشأ فهم وجوب از کجاست ایشون میفرمانده یا تبادره یا اطلاقه یا عقله و خودشون عقل میپذیرن و تبادر رو رد میکنن عرض من نمیتوند یه مشهر تبادر رو رد کنه بعد بگید عقل دخالت میکنه عقل چه دخالتی داره تو وضع لفظ بر معنا
تو وجوب
هم تو وجوب هم وضع لفظ دیگه ببینید وجوب هم از وضع لفظ دیگه اونم یه امر وضعیه و ین بقیه رو مثال زدم دیگه ین بقیه این وضع هست یا نیست
این وضع
یا نیست خب من شد دنه عقل نمیفهم دنه عقل نمیفهم ببینی خود ین بقیه هم همینه ین بقیه رو کجا عقل میفهمه عقل فقط صدای ین بقیه رو میشنوه من گفتم اگر دال رو میگید دال بله یه امر حقیقیست چرا امر حقیقی؟ چون اگه کسی فارسی زبان عربان نباشه یه انگلیسی اومده اینجا وقتی من میگم ین بقیه رو میشنوه یا نمیشنوه؟ میشنوه پس دال خودش یه امر حقیقی یعنی صدایی که تو این فضایی ایجاد میشه اما مدلول برای کسی که نفهمده اصلا چیزی تو ذهنش نقش بسته نمیشه هیچی هم تو دارت نگاه میکن مثل توتیه که اینجا باشه ما چی میگیم اونم فوقش اینه که تکرار میکنه صدای منو یه عقل که دخالت داره در حالی که امور عقلی کاری به وضع نداره ما چه وجوب بخوام بفهمیم چه استحباب بخوام بفهمیم چه اصل معنای کلمه اینا همش دخالت تو معناست همه اینا امر اعتباریه هیچ کدومش عقلی نیست اونی که عقلی هست اینه که گفتم بعد از که لفظ و فهمی برای چه معنایی وضع شده القای احتمال خلاف رو با حکم عقل میریم جلو عقل میگه قبول دارم احتمال خلاف را یعنی یه درصد ممکنه گوینده خواب باشه ممکنه اشتباه کرده بعد تصحیح میکنه ممکنه نمیدونم اراده عموم نکرد هی امکانه رو میگه اما عقل میگه اعتنا نکن ظاهر کلام حجت است این امر عقلی الان بحث ما تو امر اصلشه که اصلا خود صیغه امر وجوب فهمیده میشه استحباب و جالبه ایشون تبادر رد میکنن این خودش قرینه کلامشونه تو جلسه گذاشتم هرچی ما میگفتیم آقای میگفتن که و عزیزمون که حالا نیستندشونه میگفتن که دلالت عقلی ها میان سر چی؟ به دلالت لوازم لازمه بیانه حالا بیانه من الاخص همشه همیشون نمیگفت میگفتن از این باب بریم جلو که لفظ ام اول یه معنی داشته باشد اعتبارن بعد از اون معنی اعتباره بیان لازمه شو بار بکنه اون لازمش میکرد یه امر عقلی. این که حرف آتولازم خویی که نیست. چرا اصلا ما داریم همون ابتدایشو داریم میگیم که لفظ آیا مقابل چه معنایی هست. آخون میگن معنای امر وجوبه. دو تا دلیلم داره، تبادر و سیره. حرف متینیه. اگه یه مشاهده اومد تبادر رو رد کرد، چیزی که میتونه جای تبادر بذاره یه چیز دیگه هست، مثلا این مقدمات حکمت رو بذاره، بگید ما از اطلاق لفظ میفهمیم. وقتی یه کسی میگه سله اطلاق دارد و اطلاقش با مقدمات حکمت ازش وجود فهمیده میشه. سه تا مقدمه حکمت میده، یعنی میگه گوینده تو مقام بیان بود و قدر متیقنم تو کار نبود، خودش هم قرینه بر خلاف نیاورد، پس وجود فهمیده میشه. خیلی این درسته، همش امور اعتباری. یه کسی هم ممکنه انصراف بگه، انصراف از باب کثرت استعمال. میگه دا امر از نظر لغوی هر دوشه، هم وجوب هم استحباب، زیاد هم استعمال میشه، کم نیست، چون هر دو زیاده، پس هر دوش زیاده. منتها تو استعمال تو عرف که میریم نگاه میکنیم میبینیم بیشتر مواقع وجوب رو میفهمن و برای استحبابش قرینه میارن. یه چیزی اینطوری درست بکنیم، اینم درسته، اشکال نداره. بگیم تو عرف دیگه اینو فهمیدن، یعنی قراری که بینشون گذاشته اینه، کاری به وضع لغوی ندارن، وضع لغوی برای هر دوه، هم وجوب هم استحباب. اما اینا تو محاوراتشون همیشه وجوب ازش یاد میکنن و برای استحبابش قرینه میارن. اینم میگیم کثرت استعمال در وجوب، که این دیگه کاری به لفظ نداره، لفظش اصلا یه چیز دیگه است، لغت، اونجا میگیم اهمه. اما اینا میان تو محاورات میگن وجوب ازش فهمیده میشه، که در واقع استعمال میگیم، و استعمال هم میدونید اهم از حقیقت و مجازه دیگه. ما نمیخوایم بگیم استعمال اگه برای وجوب است پس حقیقت هم هست، نه، ممکنه حقیقت باشه، ممکنه مجاز باشه، ممکنه مشترک لفظی باشه، مشترک معنوی باشه. مشترک معنوی یعنی یکی از مصادیق رو داریم هی توش استعمال میکنه، ولی مصادیق دیگه هم داره. نظیر این فرمایشات و لازم و خویی حضرت امام. حالا حضرت امام فرمایشون یه مقدار صریح تره، چون ایشون اول سه تا احتمال رو بیان میکنن و سه احتمال رو رد میکنن و بعد میگن دو احتمال دیگه هم هست، میشه پنج تا، و بعد احتمال پنجم رو میپذیرن. این سه احتمال که هست به ترتیب، یکی میگن احتمال دارد که از تبادر باشه، یعنی لفظ متبادر است ازش وجود. دوم مقدمات حکمت. سوم انصراف، که همون کثرت استعمال باشه. چهارم میگن که لفظ امر وقتی میگه سله، کاشف از اراده حتمی در وجود آمره، یعنی تو دلش یه اراده قطعی داره که حتما این کار. وقتی میگه سله، این لفظ کاشف از اون اراده درونی است، کشفش هم کشف عقلی است، کشفن عقلی یا کشف عقلی میکنه از یه اراده قطعی که در وجود آمره. این چهار تا. بعدشون پنجمی وجه رو بیان میکنه. پنجمی وجه چیه؟ میگن کاشف از اراده حتمی ممکنه بگیم نیست، ولیکن حجتون به حکم العقل و العقلا علی الوجوب، حتی یظهر خلافه. میگن ما نمیگیم کاشف از اراده قطعی است که قول چهارمه، اما میگم به حکم عقل و عقلا دال بر وجوب است، مگر که خلافش ثابت بشه. ایرادی که به حضرت امام باز اینجا داریم اینه که شما اومدید وچه اول و دو و سه رو رد کردید. کسی که وچه اول و دو و سه رو رد میکنه نمیتونه وچه چهار و پنج رو بپذیره. وچه چهارم چی بود؟ یه کاشف از اراده یه حتمی درونامه. این کاشفیت شما از کجا دارید میگید؟ فرض اینه که ما نمیدونیم وضع برای چی شده سا. یعنی یک و دو و سه رو ایشون رد میکنه. وجوبه ایشون دارن میگن، میگن وجوب پنج وجه داره، وجه اول و دو و سه رو رد میکنن، از ذکره رابع الوجوب، میگن چهارم یا ذکر میکنه بالاخره
عقلی داره.
خب کسی که رابع وجوه داره میگن عقلیست، این عقل یا قسیم اون ستا قرار داده، وقتی قسم این ستا قرار داد قسیم شیء غیر شیء دیگه نمیشد که چهارمی همون یک و دو سه باشه. این حرف منه، حرف من اینه که باید یک و دو سه رو باید بپذیرید، بعد از که پذیرفتید وقت دلالت عقل طوری نیست، یعنی دلالت چهار و پنج برمیگرده به یکی از این ستا. اگر شما دلالت اولیه پذیرفتید، یعنی حرف آخوندو بگید و توادر بگید، لفظ وقتی گفته میشه سله توادر دارد ازش وجود، وقتی گفتی توادر حالا بچه چهارم درسته، یعنی چه؟ یعنی تا میگه سله من کش میکنم از اراده حتمی درونی آمر به خاطر اون توادری که هست، یا به خاطر صیغه پنجم بچه پنجم اونم درسته. یعنی اول توادر بگید، بگید توادر دارد تا میگه سله معنای وجوب ازش توادر داره، بعد به حکم توادر حالا میگید اندل عقل و العقلا حجتون علی الوجوب حتی از هر خلافه، این درسته. اما حضرت امام اینو نمیگن، میگن توادر رو بذار کنار، توادر نداره، وقتی میگه سله وجوب ازش توادر نداره، مقدمات حکمت هم نیست، انصراف هم نیست، این ستاره رد میکنن. خب حالا شما چهار و پنج رو ثابت کنید، نمیتونید. یه لفظی گفته سله، شما نه توادر ازش میفهمید، نه مقدمات حکمت، نه انصراف.
خب
برای وجوه، برای وجوه هیچی نفهمیدید. حالا میگید به حکم عقل و عقلا وجوه ازش فهمیده میشه، کجا عقل خالد داره؟
چون
که بحث شده مثلا برای شوق ما از این شوق می‌فهمیم وجوب داره، فرض کنیم نمی‌فهمیم وجوب ازش تبادل اینا نداره دا. بله یکی از این سه تا تو خب همین دار رد میکنم و کار به اونا ندم، شما چی میفرمایید؟ همینجی خب همین وقتی وزن نشده نمیتوانید، هرچی هم شما بالا برید پایین بیاد نمیشه، وجوب نمیشه. و شما حالا دارید یه زرنگی میکنید، میخواید فرق بین وجوب و معنای کلمه، نکنید این کارا، این کارتون اشتباهه. بین وجوب و معنای کلمه نمیتونید تفکیک بکنید، ما فرق نمیکنه، وجوب هم یکی از خصوصیات معناست، که فرق نمیکنه که آخرش اونم واضح باید بگه، بگه دا این هیئت افعل وضع برای وجوب شده، این هم یه امر اعتباریه، همطوری که اصل کلمه میگه ستون وضع برای این شده، اونجا هم میگه افعل وضع برای حتمیت شده، یعنی بقیه وضع برای غیر حتمی شده، اینا همشو باید واضح بگه. خب این فرمایشم مال حضرت امامه که ما نمیتوانیم وجه چار و پنج حضرت امامو چیز ازش بفهمیم مگر اینکه برگردونید وجه چار و پنج رو به یکی از سه وجه و بگید وجوب یا از با توادر فهمیده میشه معنای حقیقی کلمه است، یا به انصراف، یا با اطلاق، یک کدوم از اینا رو بپذیرید، بعد که اینا رو پذیرفتید حالا میگید که من کشف میکنم به اراده قطعی آمر کشفن عقلی، یا وچه چهارم میشه، یا وچه پنجم که حضرت امام فرمودن حجتون به حکم العقل و العقلا. ما بدون این که وچه چهار و پنجم ارجاعش بدیم به اون سه معنا، لا معنا لدلالت لفظ علل وجوب عقلا. این عرض گذشته من بود، حالا ما خیلی تکرار کردیم. و اما بحث سومی که آخوند در کفایه دارن، جمله های خبریه ایست که در مقام طلب و انشاء استعمال میشه. این بحث هم خیلی فایده داره تو روایت ها. دیدید دیگه از امام سوال میکنه، حضرت میفرمان تسلی، این تسلی یعنی سله، اما یا مثلا میگن تتوضع و تسلی، یا تتیمم و مثلا تسله، یه چیزای اینطوری، خیلی عبارت اینطوری داریم تو. یا بعض جا از امام سوال میکنه من این نمازو خوندم چه بکنم، حضرت میگن تعاد، یا لا تعاد الصلاه، نماز اعاده نمیشود، این اعاده نمیشه ولو نفیه، اما در واقع نهیه، میگن اعاده نکن. خلاصه از این نماز زیاد داریم، جمله های خبریه اما در مقام انشاست. خب اینو شنیدید مرتب که اینها آکد از جمله های انشایی هست، یعنی اگه حضرت بگن سل، معنای وجوب ازش فهمیده میشه، اما اینجا که فعل مضارع میگن تسلی، این قوی تر هم هست. چرا؟ قوی تر بودنش به خاطر اینه که امام علیه السلام فرض میکنن که مخاطب رفته است، انجام داده است سل را، بهش گفتن سل، اونم رفته انجام داده، ثم بعد از که انجام داده دارن خبر میدن از عمل او، میگن تو انجام میدهی، یعنی فرض کردن وقوع عمل رو از مخاطب. این فرض وقوع مهمتر از این است که تازه بهش امر میکنن که برو ایجاد بکن، چون فرض وقوع مال کیه؟ مال وقتیست که خود امر قطعا داله بر وجوب باشه، نه استحباب. بگه استحباب باشه که فرض وقوع نداره، فرض وقوعش کمه. اما امام علیه السلام وقتی که فرض میکنن وقوع رو، یعنی امر من حتما داله بر وجوبه، به طوری که رضایت ندارم مگر به انجام او و راضی به ترک نیستم، وقتی که او انجام میده امکان وقوع اخبار از او هست، و میگم شما نماز رو میخوانی. خب تو این نکته یه مطلب رو باید اینجا اضافه کنیم، ناری که نوان شنیدید این بحث رو، اون نکته ای که هست اینه که جمله تسلی یا تتوضع حالا داره تو انشاء استعمال میشه یا تو اخبار؟ بالاخره ما فهمیدیم که در مقام انشاء هست، به طوری که امام علیه السلام دارن فرض وقوع عمل رو از مخاطب میکنن و بعد دارن خبر میدن ازش. من اینا رو رد میشم ازش. حالا ترجمه عبارت تسلی، بالاخره این ترجمه انشایی باید ترجمه کنی یا اخباری؟ میگیم اخباری است. هر شود که اخباری هست، یعنی وقتی میخواید ترجمه کنید میگید تسلی یعنی نماز میخوانی، اما در حالی که اخباریست، داعیه بر اخبار چیه؟ انشاءه. داعی پشت صحنه است. یعنی چرا امام اخبار دادن و گفتن تسلی؟ داعیشون بعث مخاطب نحو العمله، اونم بعثن قطعیان، چون امام انگیزه شون اینه که مخاطب قطعا برد انجام بده، اون سبب شده که الان بیان یه جمله اخباریه بده. خب با توجه به این وقتی میفرمان تسلی، احتمال صدق و کذب هست یا نیست؟ اینو باید دقت بکنیم. ببینید بحثا همچی بینا بین شد، از یه طرف ظاهرش اخباره، لذا گفتید ترجمه که میکنید همون ترجمه اخباری میکنید، تسلی نماز میخوانید، اما داعیه بر او که پشت این اخباره، اون داعی گفتیم انشاءه، چون امام داعیشون چیه؟ اینه که میخوان مخاطب و تحریک قطعیه به سوی عملش بکنن. خب با توجه به این که حالا اینطوره، این تسلی بالاخره اخبار است، حتی یسلق علیه صدق ولکر، یا نه انشاء است که لا یسلق، میگن نخه انشاء است و لا یسلق، دیگه احتمال صدق و کذب اینجا نیست. چرا؟ که انهو فرض کردن وقوع عمل مخاطب رو و بعد امکان اخبار از او هست. با توجه به اینا نمیخوان بگن که شما میروی انجام میدهی پس گفتار من گاهی مطابق با عمل شماست، تا بشه صدق، گاهی مطابق نباشه تا بشه کذب. این نیست، بلکه تازه دارن ایجاد میکنن بحث به سوی عمل رو، که این ایجاد قبلش نبود. با کلمه تسلی تازه دارن ایجاد میگن، میگن برو نماز رو بخون. عرشبت که این هم یک نکته. نکته دیگر اینه، این آکدیت در انشاء در صورتی است که متکلم با مقدمات حکمت این رو بیاره. یعنی وقتی میگه تسلی نباید قرینه بر خلاف بیاره، قدر متعقل نباید تو کار باشه و باید تو مقام بیانم باشه تا معنای وجوب از بین محتملات دیگری که وجود داره، معنای وجوب رو ما بتونیم متعیناً ازش بکشیم بیرون و بگیم امام که فرمودن تتوضأ تصلی ظهور در وجوب داره. چرا؟ ظهورش حالا میخوام استدلال بکنیم. اینطوری میگیم با مقدمات حکمت، اینطور میگیم، میگیم اگر امام علیه السلام رجحان رو از مخاطب میخواستن، رجحان با وقوع عمل از مخاطب با هم تناسب نداره، چون رجحان یعنی 70% انجام میدی، و 70% که وقوع قطعی از مخاطب که نیست. وقتی وقوع قطعی از مخاطب نبود، امکان اخبار از او هم دائما نیست. اونی که ظهور دارد اینه که باید بگیم این که دارن امام اخبار میدهن، آنگن تو نماز میخوانی، اخبارشون مناسبت دارد با حتما انجام دادن مخاطب، حتما انجام دادن تناسب دارد با وجوب. اگر قطعا میرد انجام میده، وقت اینجا تناسب دارد و میشد که ازش اخبار داده بشد و بگیم اشکال نداره. نتیجه این شد الوجوب متعینون من المحتملات به مقدمات الحکمه. این هم نکته زیبایی که در اینجا هست. این هم بحث سوم، یا بحث چهارم، بحث بعدی.